بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر اروانا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سوالی کردن بعضی از آقایون و احتمالاً برای دیگران هم این سوال هست که ما در این بحث هایی که داشتیم که تو روایات اگر در شرایط ضمن العقد طلاق رو به دست زن بدن این جایز نیست، طلاق به دست مرده، در حالی که ما میبینیم امروز در عقدنامه ها شرط میکنن که اگر شوهر همسر دیگری انتخاب کند یا معتاد شود یا چنین چنان شود زن حق طلاق داشته باشد. خب این حق طلاق داشته باشند با این روایاتی که صریحا میگفت این مسئله جایز نیست چگونه سازگار هست؟ دقت کنید جوابش این است که در شرایطی که در عقدنامه ها نوشته میشه نمی نویسن طلاق به دست زن باشه، این که جایز نیست، می نویسن زن وکالت از طرف مرد دارد که خود را مطلقه کند، هم خودش وکیله هم وکیله در توکید که دیگری رو وکیل بکند که اونو مطلقه کند. مسئله وکالت که اشکالی در شرع نداره. شما ملاحظه میکنید غالب مردم وکالت در طلاق و ازدواج میدن به این محضردار یا به اون آقای محل. آقای محل وکالت میگیره و میاد طلاق میده. خب همطور که وکالت به آقای محل میشه داد، به محضردار میشه داد، وکالت به زنم میشه داد. تو برو وکالت، تازه زنم خودش نمیره صیغه طلاق اجرا کنه، وکالت در توکیل داره، دیگری رو وکیل میکند که از طرف شوهر طلاق بده. در واقع مطلق کیه؟ شوهره. وکیل وجود نازله موکله، بنابراین وکیل خودش صاحب حق طلاق دادن نیست، به منزله موکل طلاق دهنده موکل می باشد. شرطش خلاف کتاب نیست، خلاف کتاب نیست. میدونم شرط نیست این وکالت میده. مورد وکالت ببینید، وکالت داریم، شرط ضمن العقد داریم. اینجا شرط ضمن العقد وکالته، نه شرط ضمن العقد طلاق دادنه. آیا اجازه بدید، آیا می شود به زن وکالت داد که اگر این شوهر معتاد شد خودش مطلقه کنه؟ اون که عیبی نداره، اون که عیبی نداره. بله، بسیار خوب، شما رفتی تو خردریزا و حواشی مسئله. علیکم بالمتن آبل حواشی. اجازه بدید، اینها همش وکالت دادنه، وکالت داده که اگر چنین شد چنان شد، اگر نفقه نداد، اگر 6 ماه رفت مسافرت بدون خبر، خب در 11 تا اونجا چیز نوشته شده، همه اینها زن وکیله، نمیگه زوج دوم نگیر، میگه بگیر. در اون شرایطی که تو دوات خوندی میگفت نگیر، این میگه زوجه دوم میخوای بگیر، بگیر، ولی من وکیلم. نهی از گرفتن زوجه دوم نیست، میگه اگر گرفتی من وکیلم، میخوای بگیر بگیر، برو بگیر، تصوی میخوای بکنی بکن، تصویج دوم برو، اما منو اجازه بده مرخص بشم وکالت. این اینو اشتباه نکنید به این چیزی که در روایت آمده. در روایت میگو من این کارو نمی کنم، این نمیگه نکن، میگو بلاعظش میرسم، نمیگو متعهد شدم که نگیرم اگر گرفتم تو وکیلی، متعهد نشدم نگیرم، میگیرم تو وکیل هست، تعهد نگرفتن زوج ثانی نیست، حتی تعهد این که من معتاد نمیشم هم نیست، نمیگه من معتاد نمیشم، میگه اگر شدم تو وکیلی که خودتو آزاد کنی. روایت میگفت متعهد شده نکنه. امام فرمود قرآن میگه جایز است مثنا و ثلاث و ربا، خب اینم آقا میگه مثنا و ثلاث و ربا برای من جایزه، اما تو میخوای بروی طلاق برو، من متحد نمیشم در مقابل مثنا و ثلاث و ربا، من مجاز برم، اما تو مایل هستی بروی بروی. اینه. و اما اینکه وکالت بلاعزل، خب وکالت بلاعز در ضمن عقود لازمه مانعی نداره، همه جا میگن عقد خارج لازمه، بله در اون شرط عدم عزل میکنه. شرایط در هر عقدی هست رنگ اون عقد رو خود میگیره، اگر شرط در عقد لازم باشه شرط لازم میشه، اگر شرط در عقد جایز باشه شرط جایز میشه. در عقد جایز یه شرطی بکنی میتونی شرط عمل نکنی، چون عقد جایزه، منطقه ما میگیم مادامی که عقد هست عمل کن، نمیخوای عقد رو فرض کن و برو دنبال کاره. بنابراین آنچه در این عقدنامه ها آمده چیزی برخلاف شرع نیست، با آنچه در روایات آمده فرق داره. تکرار میکنم، روایت میگه من این کارو نمی کنم، حضرت میفرمان چرا نمی کنی؟ قرآن میگه مثنا و ثلاث و ربا، اما در عقدنامه ها میگه میخوای بکنی بکن، ولی من آزاد بشم، وکیل باشم، خودم رو مطلقه کنم و بروم. بلا عزلم چون در ضمن عقد لازمه، بلا عزل لازمه، باید عمل بشه، شرط عدم عزله. اون میگن با عز باشه عیب نداره، بدون عز نشه میگن. حالا تو حواشی و خرده ریزهاش نرید، اساساً اون چه در بحث وکالته با بحثی که ما داشتیم و داریم کاملاً متفاوته، اینا رو به هم اشتباه نکنید. در زمینه مواظب باشید، بگید وقتی شرط میکنید توی شرط نگید زن حق وکالت داشته باشه، چون گاهی این تعبیر میکنن، میگن اگر چنین چنان بکند این شوهر، زن حق وکالت، ببخشید حق طلاق داشته باشه. کلمه حق طلاق داشته باشه غلطه، باید بگید وکالت در طلاق، نه حق طلاق. بعضی ها تعبیر میکنن میگن این متعهد شده اگر این کار بکنی زن حق طلاق داره، زن که حق طلاق نداره، زن حق داره وکیل زوج باشه در طلاق، تعبیر بکنید به وکالت در طلاق، نه زن حق طلاق داره. این باشه این مشکل ایجاد میکنه، خلاف شرع میشود. فلهذا هیچ تعارضی بین آنچه گفتیم تا به حال و روایات خوندیم و آنچه در عقدنامه ها نوشته شده نیست. فقط یک مشکل داره این شروطی که می نویسن، و آن این است که هر وقت اینا از هم جدا شدن، تمام اموالی رو که شوهر از حین عقد تا حین طلاق به دست آورده تنصیف بشه، نیمی مال زن نیمی مال شوهر. این شرط ابهام کامل داره، معلوم نیست 1,000,000 خواهد بود یا 1,000,000,000 خواهد بود. آیا در شرط درسته یه مقدار در شرط تسامح میشه، اما یه همچنین ابهامی که مردد بین 1,000,000 و 1,000,000,000 هست، همچنین چیزی در شرط پذیرفته نیست. این اسباب دعوا هم میشه. از ما که سوال میکنن چی جواب میدیم؟ میگیم مصالحه کنید با هم آخر کار، یه چیزی که رضایت طرفین در اون باشد اون رو بگید. نمیگیم نصف کنند، چون نصف کردن شرعی نیست. مرد کار کرده بله؟ چرا؟ شرط دیگه، شرط میکنی که نصف مالی که من زحمت کشیدم به تو بدم، مانعی نداره. اگر مبلغش معین بود مانعی نداشت. چیه؟ شرط نکرده بودن، اگر شرط میکردن خوب میشد دیگه. و اما یه نکته دیگه هم بگم، دقت بفرمایید، اجازه بدید مسئله روشن شد بگذرم. نکته دیگر توجه گذاشتم من از این، بعدن سوال کنید. نکته دیگر تکرار میکنم، نکته دیگر، گاهی افراد سه طلاقه میکنند، دقت کنید اینم مهمه، سه طلاقه میکنند و احتیاج به محلله. وقتی این زن تحویل محلل داده میشه، محلل از اون عقد دائم بر نمیگرده و این باعث میشه، میگو اون مقدسی که تو این صفحه جماعت بود انتخاب کردن که این بله سرش به حسابه، به این میدیم و بعد از 4 روز طلاق بده. وقتی دادیم دیدیم طلاق نمیده، گفتیم چرا؟ گفت چیز بدی نیست، برای چی طلاق بدن؟ حالا ما میگیم راه حلش این است که شرط وکالت کنی، بگه این محلل برود این زن رو بعد ازدواج کنه، مشروط بر این که بعد از 3 روز زن وکالت در طلاق داشته باشه، بعد از 5 روز، بعد از 1 ماه زن وکالت در طلاق داشته باشه. با این مشکل حل میشه دیگه، اون مشکلی که میگن. بله مسئله واضحه، میشه در ضمن عقد شخص محلل بگن اینو ما به عنوان محلل به تو میدیم، مشروط به این که عقد دائم که میخوانیم بعد از 3 روز، بعد از 1 هفته این زن وکالت در طلاق داشته باشه. خب زنم وکالت در طلاق پیدا میکنه، میره طلاق میده، دیگه مشکلی نداره مسئله محله. بعد عمل میکنن ربطی به بحث ما نداره. ما داریم بحث فقه میکنیم که درست عمل کنن. اگر درست عمل کنن مشکلی نداره، مسئله واضحه دیگه. عقد دائم میکنن دیگه، در عقد دائم شرط میکنه بعد از 5 روز طلاق بده، اشکالی نداره. تعجب مسئله به این واضحی چرا بحث میکنید؟ تلخص همه ما ذکرنا این که دو مشکل در اینجا حل شد با این بیانی که از کردم، از مشکلاتی که مردم به آن گرفتار هستند. در حین شرط باید ابهام نباشه، در اون لحظه که شرط میذارن شرط باید مبهم نباشه. این شرط مبهمه بین 1 میلیون و 1 میلیارده، این که بس نداره. خب تمام شد این بحث، برگردیم به دنباله بحثی که داشتیم در باره شرایط شروط. دقت کنید، گفتیم که روایات 5 طایفه است و این 5 طایفه جمع‌بندیش این میشه که شرط ضمن العقد نباید خلاف کتاب و سنت بوده باشد. در اینجا یه معارض ما داریم و شاید بیشتر از اینم باشه، اما اونی که ما فعلا بهش دست یافتیم یه دونه معارضه و اون عبارت از اینه. حدیث 4 باب 20 از ابواب مهور جلد 15 صفحه 30. من جلد 15 آوردم که بخوانیم. صفحه 30 جلد 15. ببینید، روایت، سند روایت خوبه. عن ایوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، از عن منصور بزرگ. بزرگ بوده، عربی شده بزرگ، و اسمش منصور ابن یونس. درباره این کمک اختلافه. نجاشی که از بزرگان مشهور علم رجاله میگه ثقتون، بعضی ها گفتن فتحی بوده از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده، بعد از امام کاظم دیگه این متوقف شد. بله، و واقفی بوده، ببخشید من گفتم فتحی، واقفی بوده، بعد از امام هفتم متوقف شد. چرا؟ بعضی ها میگن چون وکالت از امام هفتم داشت و پولهایی پیشش بود، حضرت فرستاد دنبالش، جناب منصور ابن یوسف بیا آمد. گفت مطلبی امروز در نظر من پیدا شده و آن این از فرزندم علی ابن موسی رضا رو، این جانشین من به تو معرفی کردم، قبول کرد، اما بعد رفت به خاطر پولهایی که نزدش بود گفت من قبول ندارم که عزت کسی دیگه باشه. تمام شد دوران امامت، پولها هم مال مخلصه و امان از این پول حرام که چه کارهایی به خاطرش می. افرادی که ظاهرن آدم زو صلاحی متقیه یه مرتبه پاش می لغزه. کسی می گو ظرفیت های مردم متفاوته، بعضی ها تا 10 میلیون آدم مطمئن خوبی هست، اما ای شد 20 میلیون دیگه پاش می لغزه. بعضی ظرفیتش 50 میلیونه، 60 میلیون که شد دیگه ظرفیت پر میشه، پاش می لغزه. امان از این پول و ظرفیت های متفاوتی که با اون هست و انسان رو به کجا میرسونه. یکی از مشکلات مهم مملکت ما امروز همین مشکل. به هر حال، حالا شما به هر صورتی میخواید بگید، برگردم به روایت. جناب منصور ابن یونس معروف به بزرگ، حالا علامه میگه انا متوقف فی روایاته، من توقف دارم، نه نفی میکنم نه اثبات میکنم. علت چمین است؟ نجاشی که از بزرگان علم رجالی گفت ثقتون، چطوری ما میتونیم اینو نفیش کنیم به این آسانی؟ حالا سند روایت اینه که میبینید دیگه. و اما ان عبد صالح، این از اصحاب دو امام بود، یکی امام صادق علیه السلام، یکی امام کاظم علیه السلام. ان عبد صالح امام کاظم، قال قلت له، و آن حضرت عرض کردم، ان رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها، زنی را ازدواج کرد و طلاق داد، فبانت منه فاراد ان یراجعها، تصمیم گرفت که برگرده ازدواج رو، فعبت علیه، معلوم میشه مدت ادم گذشته بوده دیگه نمیشده رجوع کنه، عبت علیه، زن گفت نمیام الا ان یجعل له، ان یجعل الله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها. بله؟ لله، من چی گفتم؟ الله گفتم الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها، نه طلاقش بده نه زنی بگیره. فاعطاها ذلک، گمانه نداره من این شرط رو میپذیرم. ثم بدا له فی تزویجه بعد از ذلک، بعدن فکر کرد حالا یا ضرورتی یا غیر ضرورتی یا تمایلی که ازدواج مجدد کنی، فکیف یصنع، با این شرطی که کرده چه کنه؟ فقال بئس ما صنع، بی خودی همچی شرطی کرده، برای چه همچی شرطی کرد؟ و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، تو که آینده رو پیشبینی نمی کردی شب روز چه تصمیمی میگیری، تو که آیندت پیشبینی نمی کردی چرا همچی شرطی کردی؟ قل له، شاهد ما اینجا، اینجاست که تعارض داره با روایات گذشته. قل له فَلْيَفِلِ الْمَرْأَةِ به شرطها، به شرطی که با مرء کرده وفا کنی. در حال که روایت سابقه میگه اعتباری ندارد. خداوند فرموده مسنام و سلاس و ربا، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطهم. حضرت المؤمنون عند شروطهم رو حاکم گرفت در اینجا. خب این در تعارض با اون روایت که میگو همچین چیزی درست نیست، این برخلاف کتاب الله، شرط الله قبل شرطکم. شما بی خودی همچین شرطی کردین. نه خیر، میتوانه طلاقش بده، میتوانه تزویج کنه، این شرط اعتباری نداره. اینجا میگه اعتباری داره. مرحوم شیخ، شیخ طوسی دو تا محمل بهش درست کرده. یکی استحباب، فلیفه به شرط ها مستحبن، واجب نیست. اگر استحباب باشه تعارضی نداره دیگه، نه مانعی نداره، آزادی، واجب نیست برد، اما آزادی، کار خلاف شرع که نیست این زوجی ثانیه نگیره یا طلاقش نده، این که خلاف شرع نیست، آزادی مستحبه. خب جمع بین روایات دیگه، جمع دلالی معنیش همین است، طوری دلالت ها رو هماهنگ کنیم که با هم تعارضی نداشته باشه. اگر حمله بر استحباب بشه تعارضی نداره. دوم هم حمله بر تقیه. این حمله بر تقیه مشروط به این است که بین علمای عامه همشون این شرط رو اجازه میدهند، یا اکثرشون این شرط رو اجازه میدهند که ما هم این روایت رو حمله بر تقیه کنیم. به هر حال حضرت فرمود واجب نیست به این شرط عمل کنیم، در حال که روایاتی که سابقا خوندیم مکرر داشتیم که به این شرط عمل نکن. اینجا فرمود عمل بکن به این شرط. این روایت میگه عمل کن، روایت سابقه میگه عمل نکن. بله، اگر نظر کنی که بدتر میشه از شهر، بدتر میشه. در نظرم همین مشکل پیش میاد که خداوند فرموده مثنا و ثلاث، تو چرا نظر بی خود کردی؟ خب همون اشکال داره، تفاوتی نداره. اجازه بدید پیشرفت بحث امروز اون کم بود بر اثر سوالات متعددی نها. من بحث آینده رو بگم، چند تا بحث داریم در آینده. یکی از بحث هایی که داشتیم، ما میگیم اگر این جمع عرفی هم نپذیرید اندت تعارض، اونا اقوا هستن، اونا اشهر هستن، بنابراین اون روایات نافیه مقدمه بر این روایت مجوزه. اعراض اصحاب از این که ضعف سندم که بالاخره دیدیم خالی از مشکل نیست، اعراض اصحابم هست، مشهورم به اونا عمل کردن، به این عمل نکردن، بنابراین در مقام تعارض اونا هم اکثر هستن، اینا اقل هستن، بنابراین در مقام تعارض چیزی نیست. خب این امر اول بود. و اما امر ثانی، این امر ثانی بود، امر اول، امر اول طریق جمع بود، امر ثانی این معارض بود. امر ثالث، ببینید امر ثالث رو من مطرحش میکنم، روش مطالعه کنید. بعضیا توهم کردن که ما بیاییم ادله المؤمنون عند شروطهم رو حاکم بدانیم بر روایاتی که میگه بله تصریح جایزه بر این روایات و ما حاکم بدانیم، بگیم المؤمنون عند شروطهم از عناوین ثانویه است. چون از عناوین ثانویه است، بنابراین مانعی ندارد که در مقابل اینها بایسته. حتی ما بگیم درباره الولاء لمن اعتق الا اونجایی که شرط بکنن خلافشو، چه معنی داره الولاء لمن اعتق؟ این عامه، تخصیص بخوره المؤمنون عند شروطهم اگر شرط کنن لغیر من اعتق اون درست بشود. آیا ما می توانیم جنگی بین ادله شروط و ادله احکام بیاندازیم و اینا رو مقدم برون بداریم و تعارضی قائل بشیم؟ این بحثی داره نسبتا مفصل، فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.